أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين سلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف بريته صفوته وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. انشاءالله جلسه ما مورد عنایت و مورد رضایت و مزین به امضای امام زمان ارواح الله الفدا قرار بگیره. به محضر مبارک اون حضرت به نیت سلامتی و تعجیل در فرجشون و برای عرض تسلیت دستگل صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل نثار روح بلند و ملکوتی حضرت فاطمه ام البنین سلام الله علیها و برای شادی روح همه مادران شهدا، اون مادران شهیدی که الان از دنیا رفتن، یه صلوات دیگه عنایت بفرمایید. محمد عجل فرجهم. قرآن کریم برای بیان حقایق بزرگ عالم گاهی وقتا از قسم استفاده میکنه، برای اینکه ما حرفش رو بیشتر جدی بگیریم، به عظمت مطلب بیشتر پی ببریم. با اینکه قسم خوردن در امور روزمره دنیا کار خوبی نیست، حتی وقتی که آدم حرف حقیقتی هم داره میزنه، راست داره میگه، در امور روزمره دنیا قسم خوردن کراهت داره، به جز در موارد خاص و اینها که دیگه انشاءالله استاد بزرگوارمون در بحث احکام میتونن بهش بپردازن. اما حقایق بلند عالم، حقایقی که از مسائل روزمره فراتره و هدایت انسان در گروه اون فهم اون حقایق هست، خدا برای این که ما اون حقایق رو بیشتر به عظمتش پی ببریم و بیشتر جدی بگیریم، از قسم استفاده میکنه. قسم های متنوعی ما در قرآن داریم. خداوند به پدیده های عالم هستی، ماه و خورشید، و به مخلوقات مختلفی قسم یاد میکنه. اما قسمی در قرآن داریم که فکر میکنم دو جا در قرآن اومده که از همه قسمهای قرآن شأنش فراتره و میشه به اون گفت بزرگترین قسم قرآن. از نظر جایگاه و رتبه بالاترین قسم قرآن رو میشه به این قسم گفت، و اون هم جاییست که خدا قسم میخوره که و ربک، به رسولش میفرماید قسم به پروردگار تو. خب بالاترین جایگاه رو در عالم خداوند داره و بالاترین کاری که خداوند انجام داده خلقت انسانه، و برترین مخلوقی که خدا خلق کرده و تربیت کرده وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. قسم به ربک، پروردگار تو، یعنی قسم خوردن به بالاترین شأن پروردگار، قسم خوردن به بالاترین شاهکار پروردگار، قسم خوردن به اوج خدایی خدا، قسم خوردن به اوج ربوبیت خداوند عالم، این بالاترین قسم قرآن میشه ازش یاد کرد. این قسم چند جایی در قرآن اومده، یکی از فکر میکنم که دو جا اومده، اونجایی که مورد بحث ماست و میخواییم در موردش صحبت بکنیم در سوره نساء هستش، آیه 65. خداوند میفرماید که فلا و ربک، قسم به پروردگارت، قسم به اوج پروردگاری پروردگار، قسم به اوج هنرنمایی پروردگار که خلقت توست و تربیت توست. چه حرفی رو خدا میخواد بزنه؟ چقدر این حرف مهمه که خدا چنین قسم سنگینی میخوره؟ چقدر اون حرف جدیه؟ چقدر ما باید اون حرف رو جدی بگیریم؟ چقدر اون حرف مبنائیه، اساسیه، حیاتیه که خدا برای اینکه ما ساده از کنارش رد نشیم سوگند به این بزرگی یاد میکنه و قسم به این بزرگی میخوره؟ خداوند این حرفی که خدا میخواد در این آیه 65 سوره نساء بزنه و برای اینکه من و شما این حرف برامون خیلی جدی و اساسی و مبنایی جلوه بکنه، چنین سوگندی رو بهش ضمیمه میکنه، اینه. میفرماد لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. فرماد اینهایی که ادعای ایمان دارن، چون قرآن بین ادعای ایمان و ایمان واقعی فرق میگذاره، یا ایها الذین آمنو، آمنو، ای کسانی که فکر میکنید ایمان آوردید یا ادعا دارید که ایمان آوردید، آمنو، واقعا ایمان بیارید. این کسانی که فکر میکنن ایمان آوردن یا ادعا دارن ایمان آوردن، لا یؤمنون، به ایمان واقعی نمیرسن، ایمانشون کامل نمیشه، ایمانشون واقعی و حقیقی نمیشه، حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، تا وقتی که در تمام مسائل بینشون تو رو حاکم قرار بدن، ولایت تو رو بپذیرن، حکم تو رو بپذیرن. خدا یک قسم به این بزرگی رو خرج پذیرش ولایت میکنه. ایمان اونها واقعی نمیشه تا وقتی که ولایت تو رو بپذیرن. بپذیرن هرچی تو گفتی باید بگن چشم، بپذیرن هرچی تو میگویی حرف خداست، بپذیرن اطاعت از تو اطاعت از خداست، بپذیرن تنها راه حل رسیدن به خدا حرف توه، بپذیرن تنها راه درست زندگی کردن، سعادت در دنیا، تنها راه رشد انسانیتشون، تنها راه تربیتشون، همه آنچه که شبهای قبل عرض کردیم، تمام این مسیر، تمام راه رسیدن به این چیزهای خوب حرف توه، اون راهیه که تو مشخص میکنی و اون حرفیه که تو میزنی. مقداری ولوم کمه به نظر. حقیقت ایمان براشون وقتی محقق میشه که ولایت تو رو بپذیرن. اینا ارتباطش با هم دیگه چیه؟ رابطه پذیرش ولایت و تکمیل ایمان چیه؟ ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی پذیرش خداوند، یعنی باور به خداوند، اعتقاد به خداوند، به اضافه پایبندی به تعهداتی که این ایمان به همراه میاره. مقام معظم رهبری در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن در مفهوم ایمان میفرمان ایمان یعنی پذیرش، باور، پذیرش به اضافه پایبندی به تعهدات. من خدا رو پذیرفتم، این اعتقاد این که خب حالا خدایی هست، این هیچ تعهدی به همراه نداره، هیچ تکلیفی به همراه نداره، این انجام اون تکالیف و پایبندی به اون تعهدات جزء ایمانه، جدایی از ایمان نیست. نه اینکه فلانی مؤمنه ولی به تعهداتش پایبند نیست، نه اصلا مؤمن نیست، فکر میکنه مؤمنه، ادعا داره مؤمنه. امیر المؤمنین هم در نهج البلاغه میفرماند الایمان قبول بالقلب، پذیرش با قلب، اعتقاد، و اقرار باللسان، اقرار بکنه آدم با زبانش اشهد ان لا اله الا الله، و عمل بالارکان، حالا پایبندی به تعهدات جزء ایمانه. معنای ایمان را امیرالمؤمنین فرمودند اینه، نه اینکه این شرط ایمانه، نه اینکه ایمان آوردی بعدش باید این کارو بکنی، نه، اگه این کارو نکنی اصلا ایمان نیاوردی. چجوری به خدا معتقدی که حرفشو گوش نمیدی؟ پس خداییشو قبول نداری. اگه من به تعهداتی که خدا از من خواسته پایبند نیستم، یعنی خدایی خدا رو هنوز درست نپذیرفتم، قبول نکردم. اگر معنای ایمان اینه که من به تعهدات ایمانی معتقد باشم، مهمترین تعهدی که ایمان به خدا به همراه میاره اطاعت از ولی خداست. اصلا اطاعت از ولی خدا نشون میده که من خدا رو پذیرفتم یا نه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، ای پیامبر قرآن به مردم بگو اگر منو دوست دارید، واقعا راست میگید، منو دوست دارید، من خدا رو دوست دارید، از پیامبر من اطاعت کنید. یا اینجوری درست آیه رو ترجمه بکنم، ای پیامبر من به مردم بگو اگر خدا رو دوست دارید از من پیامبر اطاعت کنید، اگر راست میگید ایمان دارید هرچی ولی خدا میگه بگید چشم. اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید از خدا. حالا خدا کو؟ خدا کی با ما حرف زده؟ خدا کی به من تکلیفی داده؟ خدا که به من وحی نفرستاده؟ خدا که با من علی‌الظاهر حرف نزده؟ پس من چجوری بفهمم دارم از خدا اطاعت میکنم یا نه؟ و اطیع الرسول، اگر داری از ولی خدا اطاعت میکنی یعنی داری از خدا اطاعت میکنی. این رابطه پذیرش ولایت با تکمیل شدن ایمانه. کسی ایمانش واقعیه که از ولی خدا اطاعت میکنه، چون اگر کسی از ولی خدا اطاعت نکنه یعنی خدا رو نپذیرفته، تعهداتی که خدا برای او قائل شده رو، برای او از او خواسته رو، برای او تعیین کرده رو، اون تعهدات رو عمل نمیکنه. به این تعهدات پایبند نیست. پس چجوری ایمان آورده؟ ایمان نیاورده. این تعهدات خلاصه می شود در اطاعت از ولی خدا. نماز هم عرض کردیم اطاعت از ولی خداست. ولی خدا نماز رو برای ما توضیح داده. همه عبادات ما اطاعت از ولی خداست. در قرآن فرموده نماز بخونید، دیگه توضیح نداده چه رکعت بخونید، چه جوری بخونید. ولی خدا اینها رو به ما گفته. همون قرآن رو هم ولی خدا برای ما آورده. مگه قرآن رو خدا بر ما فرستاده مستقیم؟ قرآن رو خداوند بر رسول خدا نازل کرده. ولی او، ما چون که ولایت او رو پذیرفتیم قرآن رو پذیرفتیم، نه اینکه هر کسی بیاد یه چیزی بخونه بگه این قرآن ما بپذیریم. پس اطاعت از ولی خدا باعث میشه که ایمان کسی کامل بشه. خداوند بزرگترین قسم قرآن رو خرج کرده برای این که بفرماید ایمان بندگان کامل نیست مگر اینکه اطاعت، مگر اینکه ولایت ولی خدا رو بپذیرند. بپذیرند نه باور کنند. فرق است بین باور و پذیرش. آیا معاویه باور نداشت امیرالمؤمنین حق است؟ آیا عمر سعد باور نداشت امام حسین حقه؟ آیا ابو سفیان باور نداشت حرفهای رسول خدا حقه و بت خدا نیست و بت لایق پرستش نیست؟ قطعا باور داشت، قطعا باور داشت. آیا طاغوت‌های زمان ما حقانیت ما رو و حقانیت اسلام رو باور ندارن؟ حتما باور دارن، حتما باور دارن. اما باور داشتن، معتقد بودن در ذهن فرق است با پذیرش در قلب. قلب انسان مطیع بشه، قلب انسان بپذیره این حقایق رو. قرآن کریم بین باور و پذیرش فرق گذاشته. آیه 14 سوره حجرات و قالت الاعراب آمنا، میگه بعضی از این عرب ها می اومدن از این اشایر و اینا از بیابان و اینور اونور خدمت رسول خدا اسلامشون رو عرضه کنن، عرض میکردن که ایمان آوردیم. رسول خدا فرمود که قرآن میفرماید به رسول خدا که بهشون بگو نگید ایمان آوردیم، همه را رسیده نگید ما مؤمن شدیم. پس چی بگیم؟ بگید اسلمنا، ما قبول کردیم، قبول کردیم، قبول کردیم تو خدایی. ولی هنوز به قلب ما وارد نشده. فرقش چیه؟ فلما يدخل الايمان في قلوبكم. لما در عربی یعنی یک اتفاقی که هنوز نیفتاده ولی ممکنه بیفته. نمیگیم شما منافقید، شما هنوز در پله اولید. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، هنوز ایمان به دلهای شما وارد نشده. هر وقت به دلتون وارد شد، دل شما پذیرفت، اون وقت شما مؤمن واقعی هستید. ولایت پذیری باید به اینجا برسه. تو همین آیه دقت کنید، تو همین آیه اول میفرماید که یحکموک فیما شجر بینهم، توی پیامبر رو حاکم قرار بدهند در مسائل بینشون، هرچی تو گفتی بپذیرن، ولایت تو رو قبول داشته باشن. بعد میفرماید اینجای آیه خیلی مهمه، مهمتره، یا همه جاش مهمه، همه جاشو باید دقت کنیم. میفرماید که ثم لا یجدون حرجا فی صدورهم مما قضیت، بعد از این که زبانی و عملی ولایت تو رو پذیرفتن و دستوری که تو دادی رو گفتن، چشم تو دلشونم سنگین نباشه براشون دستوری که تو دادی، سختشون نباشه که چرا پیامبر اینو گفت، چرا رسول خدا این دستور رو داد. قلبشون بپذیره که هرچه رسول خدا بگه حقه، کلامکم نور و قولکم الحق، هرچی شما بگید حقه، هرچی شما بگید نوره، هرچی شما بگید کلام خداست، حرف خداست. این رو در دلشون بپذیرن. بنابراین اگر بخوایم مراتبی تصویر بکنیم برای پذیرش ولایت، اول اعتقادیه. خب من قبول کردم، در ذهنم به این نتیجه رسیدم که تو ولی خدایی. خب معاویه هم به این نتیجه رسیده بود. میریم مرحله بعدی. مرحله بعدی عملیه، یعنی حالا اطاعتم بکنم، هرچی گفتی بگم چشم. مرحله سوم قلبیه، یعنی به جایی برسم که دیگه سختم نباشه پذیرش حرف شما. این که یه آقایی میگفت که از رسول خدا هم انتقاد میکردن، اگه امام زمانم بیاد میشه ازش انتقاد بکنی. این با ولایت پذیری قلبی منافات داره. ما بپذیرم امام زمان، مگه میشه حرفی بزنه که جایی برای نقد داشته باشه؟ او هرچی بگه حقه، هرچی بگه نوره، هرچی بگه حرف خداست، چه جایی برای انتقاد، چه شبهی باید برای من بماند در حرفی که ولی خدا زده است؟ بله از رسول خدا هم انتقاد کردن، کسانی که هم به رسول خدا درست ایمان نیاورده بودن، هم بعدش به امیرالمومنین اصلا ولایت رسول خدا رو نپذیرفته بودن. اون شخصی که اون جمله رو آقای روحانی نقل کرد، گفت به رسول خدا میگفتن ام من عند الله ام من عندک، اون کسی است که بعد از در روز قدیر بعد از معرفی امیرالمومنین رفت به رسول خدا با بی ادبی به رسول خدا گفت گفتی نماز بخون خوندیم، گفتی روزه بگیر گرفتیم، گفتی جهاد برو رفتیم، حالا میگی از علی اطاعت کنید؟ اینو دیگه از خودت میگی یا از خدا میگی؟ درسته که کسی آزاد این کار بکنه، یعنی رسول خدا نمیگه این انتقاد کرد بگیرید دارش بزنید، ولی این نشانه اینه که اون اصلا نفهمیده ولایت یعنی چی، اصلا معنا نداره ولی یه خدا حرفی بزنه که از طرف خدا نباشه. ولی یه خداست، نماینده خداست، زبان خداست برای مردم، حجت خداست بین مردم، امین خداست بین مردم، خیانت در امانت نمیکنه، حرفی که از خدا نیست بزنه. این پذیرش اعتقادی عملی قلبی، این مراتب پذیرش ولایته. بپذیری، نه که بدونی، بدونی کافی نیست. قرآن کریم سوره منافقین، منافقون این فرماید که منافقین میان خدمت رسول خدا و میگن که ما شهادت میدهیم که تو رسول خدایی. قرآن میگه که خدا میدونه تو رسول خدایی، ولی منافقین دروغ میگن. مگه این دروغه؟ آقای منافقی بیاد به رسول خدا بگه که تو رسول خدایی، من شهادت میدم تو رسول خدایی، مگه داره دروغ میگه؟ مگه او رسول خدا نیست؟ پس چرا داره دروغ میگه؟ چرا قرآن میگه منافقین دروغ میگن؟ چون منافقین نپذیرفتن، میدونن او رسول خداست، میدونن، انقدر دیگه عقلشون میکشه، اما دلشون نپذیرفته است ولایت رسول خدا رو، رسالت رسول خدا رو نپذیرفته، نپذیرفتن ولایت رسول خدا رو که وقتی رسول خدا میفرماید برید قلم و دوات بیارید یه چیزی بگم بنویسید که بعد از من گمراه نشید، میگن ولش کن، پیامبر نمیفهمه دیگه داره چی میگه، داره هزیون میگه، پناه میبریم به خدا. ولی گفتن این حرفا رو، چون ولایت رسول خدا نپذیرفته بودن، میدونستن هم رسول خداست، میدونستن که فایده نداره، مال ذهنه، مال قلب نیست، قلبشون نپذیرفته بوده. پس معنای ولایت پذیری رو انشاءالله تونسته باشیم خوب بیان بکنیم که ولایت پذیری یعنی چی، که میدونیم او ولی خداست کافی نیست، هم باید بدانیم حل بشه برامون، اعتقادمون رو قوی بکنیم، اصول دین ماست ولایت، مطالعه بکنیم، پای منبر بشینیم، قشنگ بفهمیم جایگاه ولی خدا در عالم هستی چیه، هم باید عملا ولایت او رو بپذیریم، یعنی هرچی او گفت بگیم چشم. می شود کسی ولایت امیرالمومنین رو پذیرفته باشه، توی مداحی هم وقتی میرسن به نام امیرالمومنین و حیدر حیدر به وجد بیاد بالا پایین بپره، ولی دستورات ساده‌ای که امیرالمومنین در مورد غیبت نکردن و دروغ نگفتن و احترام به والدین و مال حرام و اینا گفته رو عمل نکنه، بعد بگیم من ولایت امیرالمومنین رو پذیرفتم و هم قلبن جایگاه او رو بپذیریم، که حالا این دوباره یک بحثی داره مفصلتر که شبهای آینده انشاءالله عرض میکنیم، این معنای ولایت پذیری و مراتبش. اما ارتباط ولایت پذیری با تربیت چیه؟ که ما بحثمون کارکردهای تربیتی ولایته. اینایی که گفتیم از نظر سیاسی تقریبا مشخصه چیه. تو جامعه ولی خدا حاکمه، هرچی دستور داد همه بگیم چشم، اینها از نظر اعتقادی روشن شد. اما از نظر تربیتی اثر ولایت پذیری چیه؟ رابطه بین ولایت پذیری و تربیت انسان چیه؟ اگر در یک جمله بخوایم ارتباط این دوتا مسئله رو با هم روشن کنیم، رابطه پذیرش ولایت ولی خدا با تربیت انسان چیه؟ اینه، اینو باید عرض بکنیم که پذیرش ولایت ولی خدا منیت ما رو از بین میبره. پذیرش ولایت ولی خدا یعنی دیگه من نگاه نکنم خودم چی میفهمم، چی میخوام، چی تشخیص میدم. اینو ولی خدا چی میگه؟ همین آیه رو نگاه کنید. چرا باید در مسائلی که بین من و یک کسی پیش اومده یا مسئله‌ای که در جامعه پیش اومده، اگر ولی خدا حکم میداد من اون از اون حکم تو دلم ناراحت بشم؟ چرا باید ناراحت بشم؟ یا تشخیص من با تشخیص ولی خدا فرق داشته و من میگم من اینجوری میفهمم، چرا ولی خدا یه جوری دیگه گفت؟ یا منفعت من، خواست من، نیاز من، سود و ضرر من یه جور دیگه اقتضا میکرده ولی خدا یه جور دیگه حکم داده، من سختمه میگم چرا به نفع من حکم نکرده، چرا به ضرر من حکم کرده؟ هرچی هست این منیته، این خودخواهیه، این وسط باعث میشه که من حکم ولی خدا رو نپذیرم، سختم باشه ولایت او رو بپذیرم. همه کسانی که در امتحان پذیرش ولایت اولیای خدا از ابلیس در ابتدای خلقت حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام تا کسانی که الان در جامعه اسلامی الان ما دارن در امتحان پذیرش ولایت ولی خدا شکست میخورن، تهش منیتشون بوده، سختشون بوده ولی خدا بگن چشم. این پذیرش ولایت ولی خدا سختشون بوده که بگن چشم. این اطیع الله و اطیع رسولش سختشون بوده، و اطیع رسولش سختشون بوده. این ان کنتم تحبون الله فتبعونی، این از من ولی خدا تبعیت کنید، سختشون بوده، برای همین شکست خوردن. پذیرش ولایت ولی خدا باعث تربیت انسان میشه، چون ریشه بدبختی های انسان منیت انسانه، که هرچه میکشد اسلام از منیت ماست. حسین جان به کف و جان نثار میخواهد، چون عامل همه بدبختی های انسان منیت و خودخواهی انسانه و پذیرش ولایت ولی خدا این منیت و خودخواهی انسان رو از بین میبره. دیگه تشخیص خودتو بذار کنار، مصلحت خودتو بذار کنار، منفعت خودتو بذار کنار، ببین ولی خدا چی میگه. نه اینکه انسان نباید فکر کنه، نباید بفهمه، تشخیص خودتو بذار کنار، به خاطر اینه که گاهی ممکنه تشخیص ما آلوده بشود به منفعت طلبی، به هوا و هوس، به تقلید کورکورانه. عقل ما ممکن است در تشخیص دچار اشتباه بشود، اما عقل انسان کامل که در مورد شبهای گذشته صحبت کردیم هرگز دچار اشتباه نمی شود، به اضافه این که او از عقل به تنهایی استفاده نمی کند، او متصل به وحی است، او از طرف خدا حرف میزنه. بنابراین ما آتاکم الرسول فخذوه، هرچه رسول خدا برای شما آورد بگیرید، چون از طرف ما آورده، از طرف خودش که نمیگه. این که انسان این رو بپذیره باعث میشه که دیگه چیزای شخصی خودش رو بذاره کنار، و این عامل تربیت انسانه، این عامل رشد انسانه. همه آنچه که در مورد تربیت شبهای گذشته عرض کردیم که امیدوارم که تونسته باشیم ارتباط این مباحث رو با هم خوب جا انداخته باشیم، در گروه اینه که انسان خودش رو بذاره کنار تا تربیت بشه. اینجوری پذیرش ولایت ولی خدا انسان رو تربیت میکنه، چون ولایت باید منجر به اطاعت بشه، ولایت باید منجر به اطاعت بشه. پذیرش ولایت یعنی اطاعت. من قبول دارم تو رسول خدایی، ولی هر کاری دلم میخواد میکنم، مگه میشه؟ من قبول دارم تو امامی، ولی هر کاری تشخیص میدم انجام میدم. این چجوریه؟ آن که انگیزش از جنگ غنیمت باشد، با خبر نیست که طاعت به اطاعت باشد. اصلا بندگی خدا در اطاعت از ولی خدا تجلی میکنه، در اطاعت نکردن از طاغوت و اطاعت کردن از ولی خدا. ولایت باید منجر به اطاعت بشه، و اطاعت یعنی من خودم رو بذارم کنار، و این یعنی شروع رشد من، شروع تربیت من. حتی این محبتی که من نسبت به ولی خدا دارم، محبتی است که خودخواهی درش راه نداره. من ولی خدا رو برای خواستهای خودم نمیخوام. که اگر من رفتم حرم امام رضا و یه حاجتی داشتم و گفتم آقا اگه حاجت منو ندی من دیگه زیارت تو نمیام، مثلا این یعنی چی؟ یعنی من امام رضا رو به خاطر اینکه ولی خداست نمیخوام، امام رضا رو به خاطر اینکه مشکلات منو حل کنه میخوام. درسته که حاجات اونم میبریم در خونه اهل بیت، متوسل به اونها میشیم، اونها واسطه هستن، در موردش صحبت کردیم، اما نه اینکه اونا رو به خاطر حل مشکلاتمون و رفع حوائجمون میخوایم. محبت ما به ولی خدا به خاطر اینه که او شایسته محبت کردنه، به خاطر اینکه محبت او محبت خداست. من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله. محبت او محبت خداست، محبت او عامل تربیت ماست، محبت او راه رسیدن ما به خداست. الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. ما محبت اون به اولیای خدا به خاطر اینه، نیاز ماست، تکلیف ماست این محبت، راه نجات ماست این محبت. یک محبت خودخواهانه نیست، مثل محبت های دنیایی که اگه تو اون محبت چیزی گیرمون نیومد دیگه رها بکنیم، اگه این محبت فایده ای منفعتی برای ما نداشت دیگه رها بکنیم. اینجوری ولی یه خدا، پذیرش ولایت ولی خدا عامل تربیت انسان میشه، عامل رشد انسان میشه. و این البته در پاک کردن فقط منیت و خودخواهی ما تأثیر نداره. پذیرش ولایت ولی خدا دونه دونه صفات بد اخلاقی ما رو، پذیرش ولایت ولی خدا به صورت معجزه آسایی، حتی بعضی وقتا یک صفت بدی در وجود ماست که خود ما نمیدانیم، اما ولایت ولی خدا اون رو پاک میکنه، اون رو برطرف میکنه. که این چجوریش مفصله، که انشالله اگر زنده بودیم و توفیق خدمت داشتیم شب 11 به این مسئله که چجوری ولایت ولی خدا صفات بد اخلاقی ما رو پاک میکنه انشالله میپردازیم. فعلا بس در اینه که پذیرشه، پذیرش ولایت ولی خدا چجوری اثر میگذاره در تربیت ما. این آغاز راهشه. فرایندش چجوریه؟ انشالله شب بحثای شب فردا شب و پس فردا شبه. ولایت ولی خدا چجوری ما رو تربیت میکنه؟ ولایت ولی خدا ما رو از منفعت طلبی نجات میده. انسان اگر دنبال منافع شخصی خودش بره، به همه چیز با نگاه منفعت طلبی نگاه بکنه، هیچ وقت تربیت نمیشه، میشه مثل بقیه موجودات، میشه مثل بقیه حیوانات، دنبال اینن که چی بخورن، چی الان گیرشون بیاد خوشمزه باشه، باب میلشون باشه بخورن. انسان منفعت طلب، منفعت به معنای منافع مادی و زودگذر و روزمره دنیایی، هیچ وقت تربیت نمیشه، هیچ وقت از اون حیوانیت بیرون نمیاد. اون بحثایی که شبهای گذشته داشتیم، پذیرش ولایت ولی خدا باعث میشه انسان از این منفعت طلبی بیرون بیاد. پذیرش ولایت ولی خدا یعنی من نگاه بکنم ببینم که ولی خدا چی میخواد، نه نگاه کنم ببینم من الان منفعتم چه چیزی اقتضا میکنه، خواست او چیست. در دیارت جامعه عرض میکنیم و مقدمکم امام حوائجی، من شما اهل بیت رو مقدم میکنم بر تمام خواسته های خودم، من شما رو مقدم میکنم، شما چی میخواید؟ در روایت فرماید بنده یعنی کسی که هوا یعنی خواسته، نه دستور و اینها که سر جای خودش، هوا یعنی خواسته مولاش رو بر خواسته خودش مقدم بکنه. یعنی اگر از غلام ابا عبدالله جناب جون رضوان الله تعالی علی، خدا انشالله ما رو در قیامت با او محشور بکنه، اگر از او سوال میکردن گرسنه ای، میگفت نمیدونم، باید ببینم آقای من گرسنه است یا نه، سردته یا گرمته، نمیدونم، باید ببینم آقای من سردش یا گرمشه، من چه کار دارم، مثلا خواسته ای ندارم، خواسته مولای من مهمه. نیستم در هستی مولای خود، من اون چی میخواد، مثلا خواسته خودم رو گذاشتم کنار. ولایت پذیری اینجوری انسان رو تربیت میکنه از منفعت طلبی، که منفعت طلبی انسان رو به زمین گره میزنه، ولایت پذیری انسان رو از این منفعت طلبی نجات میده. دیگه من ببینم خواسته مولای من چیه، او از من چی میخواد. ولایت پذیری یعنی ترجیح مولا بر خود. من ببینم نیاز او چیه، خواسته او چیه، من ببینم چه چیزی به نفع مولای منه، چه چیزی مطلوب و مورد نظر مولای منه. همه اینها برای توضیح این مطلب که چجوری ولایت پذیری ما رو در مسیر تربیت قرار میده. رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در یک حدیث نورانی و شریف فرمان که بنده به حقیقت ایمان نمیرسد مگر این که مرا بیشتر از خودش و اهل بیت مرا بیشتر از اهل بیت خودش دوست بدارد. من پیغمبر رو بیشتر از خودش دوست بداره، اهل بیت من رو بیشتر از اهل بیت خودش دوست بداره. ولایت پذیری اینجوری آدم رو تربیت میکنه، آدم مولاش رو بر خودش ترجیح میده، آدم کاری میکنه در عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام که در عزای عزیزان خودش این کارو نمیکنه، جوری گریه میکنه که اونجا اینجوری گریه نمیکنه، جوری عزاداری میکنه، جوری مجلس میگیره، دسته اعضا را میندازه، به سر و سینه میزنه، گل به سر خودش میکشه، کارهایی میکنه که برای عزیزان خودش این کارو نمیکنه. این چیزی غیر از تربیته؟ رشد بالاتر از این که انسان ولی یه خدا رو بر خودش ترجیح بده؟ اینا نتیجه ولایت پذیریه. ما در زیارت وقتی میخواییم اعتقادات خودمونو به اون آقایی که در محضرش ایستادیم عرضه بکنیم، میگیم به ابی انت و امی. این یک تعارف نیست، مثل این که بگیم آقا فدات شم به معمولی مثلا دنیایی به رفقای خودمون میگیم. ما داریم اعتقاداتمون رو به امام عرضه میکنیم، عرضه میکنیم من اعتقادم اینه که پدر و مادرم فدای تو، جایگاه تو اینه که من تو رو بیشتر از پدر و مادرم دوست دارم. اصلا قابل مقایسه نیست. پدر و مادرم رو به خاطر تو دوست دارم، خانوادم رو به خاطر تو دوست دارم. من اهل کوفه نیستم که بگم چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. من خانوادم رو به کربلا میارم تا فدای تو بشن، فدای مسجد بشن، فدای صاحب مسجد بشن. من ترجیح میدم تو رو بر خانواده خودم، بر پدر و مادر خودم، فرزندان تو رو بر فرزندان تو، فرزندان خودم رو بر فرزندان تو ترجیح میدم. این شروع تربیت انسانه و این با ولایت پذیری اتفاق میفته. برجستگی اصحاب امام حسین علیه السلام در چیه؟ امام حسین خودشون بیان کردن، خودشون برجسته ترین ویژگی اصحابشون رو این بیان کردن، فرمودن من اصحابی با وفاتر از شما ندیدم. برجستگی اصحاب امام حسین علیه السلام در وفای اونهاست، وفای به پیمانی که با امام حسین بستن، وفای به بیعتی که با امام حسین کردن. نه، اصلا آقا بیعت رو برداشته، پیمان رو برداشته، فرموده برید، با شما کاری ندارن، با من کار دارم، من بیعت هم برداشتم. نه تنها نمیرن، نه تنها وامیستن تا جانشون رو برای ابا عبدالله فدا کنن، بلکه صدا میزنن ای کاش ما میتونستیم چند بار برای تو فدا بشیم. میدونی چند بار برای تو فدا بشیم یعنی چی؟ یعنی حسین ما یه جون داریم، یه بار برای تو کشته میشیم، میریم بهشت، میریم به نعمتهای الهی میرسیم، ولی تو هنوز تو کربلا تنهایی. اون وقت چی؟ اون وقت که ما کشته شدیم چی؟ اون وقت زن بچه تو چی؟ زینب تو چی؟ رقیه تو چی؟ ما بعد از شهادتمون هم هنوز نگران توییم، ما بعد از شهادتمون هم تنهایی تو برامون از مسائل خودمون مهمتره. غربت خانواده تو بعد از شهادتمون هم برامون مهمترین مسئله است. اصحابی از این با وفاتر جایی پیدا میشه؟ نه اینکه ما که الحمدلله شهید میشیم و میریم دیگه، خدا رو شکر به سعادت رسیم، ما شهید بشیم بریم تو اینجا بمونی؟ تو تنها بمونی؟ وقتی داشت مسلم ابن اوسج به شهادت میرسید، حبیب ابن مظاهر که دوست صمیمیش بود اومد بالای سرش، وصیتی داری؟ سفارشی داری؟ خب اون لحظه خیلی سفارش آدم داره، مالمو چیکار کن، خونوادمو چیکار کن، خیلی حرفا میتونه بزنه، اما یه سفارش، یه وصیت بیشتر نداشت مسلم ابن اوسج. اشاره کرد به ابا عبدالله، هر چه تو کردی و این آقا، کم نذاری برای آقا. ولایت پذیری چیکار میکنه با آدم؟ چه تربیتی؟ چقدر انسان رشد میکنه با پذیرش ولایت ابا عبدالله؟ اینها به این رشد ها رسیده بودن و در بالاترین درجه در بین این اصحاب قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل عباس. استادمون میفرمود می ارزه خداوند این همه سیاره ها و ستاره ها و منظومه ها رو خلق بکنه، این همه موجودات خلق بشن، این همه انسان ها بیان و برن که وسطش یه عباس تربیت بشه، می ارزه. به خرجی که خدا کرده می ارزه. وفای عباس رو نگاه کن، ولایت پذیری عباس رو نگاه کن. توصیه میکنم بهتون این کتاب گرانسنگی که استاد عزیزمون آقای سید علی اصغر علوی حفظه الله نوشتن، بزرگواری میکنن، متواضعانه میان تو این جلسه پای عرایض بنده میشینن که اشتباهاتمو بعدم بهم تذکر بدن. این کتاب راز آتش ساقی، کتاب رو بخونید ببینید عباس چه کرده بود قبل از کربلا، قبل از اون لحظه طلایی ورود به شریعه که دستاش خنکای آب فرات رو لمس کرد ولی آب نخورد، آب روی آب ریخ. چه کرده بود عباس در این 30 و چند سال عمرش که به اون جایگاه رسید و تونست اون تصمیم بزرگ رو بگیره تو اون لحظه حساس. ما در زیارتنامه میخونیم برای ابوالفضل عباس، تو کسی هستی که جان که برادرت رو بر جان خودت ترجیح دادی. عقل انسان شاید بگه تشنه ای، دلایلی برای خودش بتراشه، آب بخور، بهتر بجنگی، مثلا بهتر مبارزه کنی. اما ولایت پذیری چی میگه؟ میشه مولای تو تشنه باشه تو تشنه نباشی؟ اصلا چرا فکر کردی به این که من تشنم؟ تو فقط به این فکر کن که حسین تشنه است، به چیز دیگه این فکر نکن. این یعنی ولایت پذیری، این یعنی مقام فنا، یعنی ذوب شدن عباس در ولایت. فقط حسین رو ببینه. به خاطر همین از امام سجاد که سوال کردن چرا عباس آب نخورد، آقا فرمودن ذکر عطش الحسین، اون فقط تشنگی حسین رو میدید، تشنگی خودش رو نمیدید، حس نمی کرد. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله. این اطاعت، این ولایت پذیریه عباس رو بزرگ کرده، ولی امیر المؤمنین ولی الحسن و الحسین. عاشقان کربلا، اونهایی که سلام اولتون به حرم ابوالفضل عباس یادتون نمیره، سرگشتگی بین حرم عباس و حرم حسین در بین الحرمین یادتون نمیره، اینجوری براتون روزه بخونم. اصحاب امام حسین علیه السلام خیلی مقامشون بالاست چون خیلی با وفا بودن، جان ابا عبدالله رو بر جان خودشون ترجیح دادن، حتی جان فرزندان و خاندان ابا عبدالله رو بر جان خودشون ترجیح دادن. صدا زدن حسین جان تا ما هستیم یک نفر از بنی هاشم نباید به میدان بره، اول ما بریم فدای شما بشیم. به به، چه جایگاهی، چه مقامی، چه ولایت پذیری، چه تربیتی، کسی جان حسین رو بر جان خودش ترجیح بده. اما از مقام عباس براتون بگم، چرا شهدا روز قیامت به جایگاه عباس غبطه میخورن؟ چون اونها جان حسین رو بر جان خودشون ترجیح دادن، اما عباس مشک آب بچه های حسین رو بر جان خودش ترجیح داد، گفت بذار تیرها به عباس بخوره، به مشک نخوره. خودش رو جوری روی مشک انداخته بود، بدنش پر از تیر شده بود، 4000 تیر انداز و یک ساقی که خودش رو روی مشک انداخته بگذار تیر به بدن عباس بخوره، اما یه جرعه آب به لب خشک علی اصغر برسه، یه جرعه آب به رقیه حسین، به سکینه حسین برسه. همه تلاشش رو کرد یه کاری کرده باشه برای حسین، اما نشد. آخرش تیر به مشک خورد، آب روی عباس بر زمین ریخت. فوقف العباس و متحیرا، عباس سرگردان شده چه کنم، بخوام برگردم به شریعه، دستی ندارم، مشکی ندارم، دست و مشک و علمی لازمه سقاییست، دست عباس تو از این همه اسباب توهیست، بخوام به سمت خیمه ها برم، آب و آبرویی ندارم، یکی بیاد به این سرگشتگی عباس پایان بده. همین کار رو هم کردن، چنان با عمود آهنین به فرقش زده. پسر ام البنین با صورت از روی اسب بر زمین افتاد. درسته همه شهدا عاشق اون لحظه که حسین میخواد بالای سرشون بیاد، اما برای عباس یه جور دیگه بود، آخه شرمنده حسین بود. خواستم برای تو کاری بکنم اما نشد، مثل شرمندگی فاطمه از علی آمدم یاری کنم اما نشد، خواستم کاری کنم اما نشد. این دوتا روزه به هم گره خورده، عبازم عاشق این ناله شماست، صدا بزنید یا زهران.